سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان گرامی. این برنامه را به شما تقدیم می‌کنیم. در برنامه امروز از همایش یاد می‌کنیم با عنوان سعدی و کنفوسیوس. این همایش در سال 95 از سوی مؤسسه شهر کتاب با حضور کارشناسانی از ایران و چین برگزار شده بود. به صحبت‌های دکتر مهدی محبتی با عنوان طبیعت انسانی از دید سعدی و کنفوسیوس گوش می‌کنیم.
من فکر میکنم که نه سعدی و نه کنفوسیوس یک تعریف مشخص منطقی از طبیعت انسانی ارائه ندادند که مثلا بگن که طبیعت انسانی این یا اون، بلکه با ذکر اوصاف و ویژگی ها ما رو جهت میدن که در واقع بتونیم این مقدار برداشت بکنیم که طبیعت انسان بر چه مبناییه. با توجه به این نکته که یعنی تعریف مشخصی در سعدی و کنفوسیوس از طبیعت بشری نیست، اما ذکر اوصاف هست، یعنی تعریف به حد نکردن، تعریف به رسم کردن، در واقع ذاتیت شی رو نگفتن، عوارضش رو گفتن، اوصافش رو گفتن، شاید بتونیم نزدیک بشیم که طبیعت انسانی در دیدگاه اینها چیست، که من به چند مورد از اونها اشاره میکنم که امیدوارم به درد بخوره. اول، هر دو معتقدند که آسمان نقش اول رو در سرشت و طبیعت بشری داره. آسمان در دیدگاه سعدی با دیدگاه کنفوسیوس متفاوته دیگه. اینجا خداوند هست، الله هست که محور همه وجوده. اونجا چیزی به نام الله تا جایی که من مطالعه کردم وجود نداره که مثلا بگیم یک خدای قادر قاهر متعال با این صفات سلبی و ایجابی هستش. اصلا همچین مفهومی وجود نداره در فرهنگ بودایی و کنفوسیوسی. ولی آسمان رو به عنوان یک نیروی مثلا تأثیرگذار قبول دارن. حالا باید از متخصصینشون پرسید که مثلا محور الهیاتی شما در مورد خدا چی هستش. ولی در این زمینه که آدم‌ها آسمان برشون خیلی تأثیر داره در شکل گرفتن شخصیتشون و طبیعتشون، دو سه جمله رو من از کنفوسیوس می‌خونم، از کتاب‌های مختلفش استفاده شده که اگر نیاز بود بعداً آدرسش رو میگم. کنفوسیوس، اینا حرفای همه مال کنفوسیوسه، بعداً اگر استیم سعدی رو هم عرض می‌کنم چون دوستان بیشتر با سعدی آشنان، خیلی نیاز به توضیح نیست. کسی که اراده آسمان را نمی‌شناسد و به جا نمی‌آورد، او را آزاده نمی‌توان نامید. آزاده کیه؟ آزاده یک شخصیت در تفکر کنفوسیوس، یک شخصیتیه که چیزی نظیر صاحب دل، صاحب هنر، رند، مرد آزاده. اون که ویلدرانت میگه که اگر ما سه شخصیت رو ترکیب کنیم، یعنی مهربانی مسیح و بعد قدرت نیچه و عقل دکارتی رو ترکیب کنیم، تقریبا میشه مرد آزاده یا رندی که مثلا کنفوسیوس دنبالشه. یعنی ترکیبی از سه تا شخصیت: قدرت، علم و مهربانی. حالا اون آدم اگر میخواد به نقطه کمال خودش برسه، اولین کارش اینه که بدون شناخت مشیت‌های آسمان غیر ممکن است بتوان یک انسان متعالی و بزرگ بود. بعد نکته دیگه، آسمان سرچشمه فضیلت درون من است. هر چی من فضیلت دارم سرچشمه‌اش آسمانه. تمام انسان‌ها ظرفیت پرورش فضایل را دارند و می توانند به هماهنگی با مشیت آسمانی دست یابند، اما دریغ که بیشتر انسان ها در شرایط هولناک به حیاتشان ادامه می دهند. و نمونه های دیگر. دومین ویژگی که برای تکوین یک طبیعت و سرشت پاک از نظر کنفوسیوس خیلی مهمه، نقش اندیشه سیاسی حاکمیت دوره است، زمانه، که باز دقت کنید که سعدی چقدر تو این زمینه حرف برای گفتن داره. از همون اول گلستان که میگه الناس علی دین ملوکهم، مردم در واقع بر دین پادشاهان خودشان در هر عصر و اون حکایتی که جناب دکتر دقانی قرائت فرمودن که اگر زواق رعیت ملک خورد سیبی و ده‌ها چیز دیگه که نمونایش خواهم بود. کنفوسیوس میگه که شاهان خوی رعیت را اصلاح میکنند و ناگزیر برای اصلاح مردمان بدانها مراجعه میکنند. برای هر گونه اصلاح در طبیعت بشری نیاز به یک حکومت خوب است. حکومت را مردان شایسته میچرخانند و مردان شایسته در پرتو منش شخص حاکم به بار میآیند. یک تعامل فوق العاده معنیدار بین اینها. بعد میگه به این صورت باید عمل کنیم. اگر میخوایم بین حکومت و سرشت آدمی رابطه معنیدار ایجاد بشه باید این کارو بکنیم. دولت یعنی حاکم باید به انتظام خاندان خودش بپردازه. انتظام خاندان منعطف بشه به تربیت نفس. تربیت نفس تصفیه قلب رو به جای همت قرار بده و تصفیه قلب در اولین چیزش خلوص نیت، بعد کسب علم و بعد تحقیق از حقیقت اشیا. اگر از بالا بخوایم به پایین شروع بکنیم، اما اگر بخوایم از پایین به بالا شروع، یعنی از این ور پادشاه رو درست بکنیم، عکس این دوره. یعنی اول باید بریم به سمت تحقیق از حقیقت اشیا، بعد بریم به سمت کسب علم، بعد به خلوص نیت داشته باشیم در این کاری که میکنیم، بعد به تصفیه قلب، تربیت نفس، انتظام یک خاندان آریستوکرات خیلی قوی و بعد حاکم رو درستش بکنیم. این رو میگن معروفترین دایره‌ای که کنفوسیوس در کل تعلیمات خودش ساخته. یعنی هیچ چیز از تعلیمات کنفوسیوس به اندازه این در دنیا شهرت نداره، نحوه اصلاح حکومت و آدم‌ها. سوم، آدم‌های الگو، یعنی آدم‌هایی که حاکم نیستن ولی الگوهای اجتماعی هن. این خیلی مهمه با توجه به این که مثلا الگوهای امروز رو تمدن غربی هنرپیشه ها کرده، مثلا ورزشکارا کرده، مثلا و چیزهای دیگه. ولی در تفکر ما هیچگاه آدمهایی که فیزیک قوی دارن یا مثلا یک عمل هنری رو خوب انجام میدن الگو نمیتونستن باشن. من واقعا همینجا چون بحث چیزه نظر شخص خودم رو عنوان میکنم که در همه چیز از غرب تقلید نکنیم. خیلی چیز خوب ما داریم، شرقی ها دارن، چینی ها دارن، غربی ها ندارن. و متاسفانه الان قدرت باعث شده که الگوهای اونها برترین الگو بشن. به قول مرحوم دکتر شریعتی کتاب خیلی نازنینی داره، میگه آدمی که فقیر میشه خوبیاش هم حقیر میشه. این آدمی که فقر اقتصادی پیدا میکنه خوبیاش هم دیگه کم کم به چشم نمیاد. خب این تفکر غربی با این چی که الان داره الگویی که از مصرف و آدمهای موفق راه میده، همون میل به مصرف، میل به سلطه، خب کجا برسیم؟ به کجا؟ که چی مثلا؟ مول فانون، فرانس فانون نامه اون زمان نوشته بود که پشت کتاباش دکتر شریعتی چاپ میشد، رفقا بیایید راهی که اروپا رفتن نرویم. در همه چیز لازم نیست واقعا اون الگو باشن. این سنت هایی که ما خودمون داریم بعضیاش واقعا قوی تر از غربی هست، ولی اجازه همین الان من مطمئنم کسانی بشنوند من مورد هجمه قرار بدن که آقا افکار ارتجاعی بریز دور، غرب کجا، ما کجا. ولی خب پول دارن دیگه، قدرت دارن و حتی اجازه انتقاد هم نداریم. اما این چیزایی که کنفوسیوس اینجا ارائه داده من یه ذره دلم آروم گرفت که حرفی که ما میزنیم درسته. چرا؟ مثلا در تفکر غربی بهترین آدم‌ها قانون‌مدارها هستند. آدمی که قانون رعایت می‌کنه یک شهروند بسیار عالی است. ولی ببین کنفوسیوس چی میگه؟ میگه سرمشق صالح بهترین شیوه تربیت است، نه وضع قانون. چون قانون مدار ممکن است خیانت جرم نکند، اما طبعش بیشتر و بی‌حیا می‌شود. واقعا رو این جمله میشه بحث عمیق فلسفی کرد. آیا آدمی که معیارش قانونه قوی تره یا آدمی که معیارش نوعی عفت درونیه، اون چه که در ادیان بهش ما میگیم ایمان و خلوص مثلا ایمانی. کنفوسیوس اون زمان میگفت قانون خیلی خوبه ولی آدم قانون مدار بیشتر میشه، چون در حیطه فقط دیدها میخواد این کارو نکنه. یعنی آیا واقعا یه نفری که مالیات میده و مثلا هیچ خلافی انجام نمیده اگر جمع نبیننش، اگر مشکل اجتماعی پیدا نکنه کارش انجام نمیده؟ میتونه تا اون خلوتش بره این قانون؟ الان این تفکر دیگه داره حاکم میشه. سعدی هم بسیار از اینها داره. حالا اگر رسیدم خدمتتون عرض می‌کنم.
در ادامه به صحبت‌های دکتر مهدی محبتی با عنوان طبیعت انسانی از دید سعدی و کنفوسیوس گوش می‌کنیم.
نقش الگوها رو میگه الگوها کسانی که این ویژگی‌ها رو دارن. کنفوسیوس در مورد اون انسانی که عرض کردم در واقع تلفیقی از عقل سقراطی و قدرت نیچه‌ای و مهربانی مسیح، من گفتم دکارتی نه سقراطی، اون چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که دو تا گفتن. یک جا در یکی از کتاباش گفته 9 تا خصلت داره، در یکی از کتابا گفته 5 تا خصلت داره. در مکالمات این رو داره میگه که همون عالم ربانی، صاحب دل و کسی که در واقع الگوی صلاح اجتماعی است معمولا این 5 تا رو داره. یکی عزت در نفس، من آنم که در پای خوکان نریزم، من این قیمتی دور لفظ در ایران، چون من دست خیش از طمع پاک شستم، فزونی از این و از آن چون پذیرم. یعنی به هر چیزی تسلیم نمیشه، حتی وعده های خیلی، حتی داشته های خیلی زیاد. عزت داره نفسه، این مرده الان، این مقدار داره میمیره، منفعت وقتی اصالت پیدا کرد فضیلت آروم آروم میره کنار و دنیا داره دنیای منفعت میشه و در واقع اصالت داره به مصرف. فضیلت و اینا دیگه فکر نمی کنم خیلی جایگاهی داره. این نکته، اینا خیلی بحث میشه روش کرد. علو در همت، 2 خلوص در نیت، شوق در عمل و نیکی در سلوک. این نکته ای که اینجا میگه، اون اول عرض کردم کنفوسیوس میگه اگر انسان به حقیقت انسان نباشد، انجام عبادات برای او چه سودی دارد؟ دقت بفرمایید، میگه تو صبح تا شب عبادت میکنی، کار عبادی انجام میدی، ولی وقتی حقیقت انسانی تو فراموش کردی، از قانون یه مرتبه رو بالاتر ها، میگه حتی عبادت منهای اون ارزش آنچاری ندارد. چه سودی خواهد داشت؟ سرودن نغمات مذهبی برای او چه حاصلی به بار خواهد آورد؟ نمونه ها زیاده. بعد اون رو در مقایسه کنید حالا ضمناً با اون کلام سعدی که طریقت به جز خدمت خلق نیست، یا عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. سوم، هر کسی خودش میدونه که در درون خودش چه میگذره. مهمترین نکته در تکوین سرشت آدمی همین این قضیه است که درون من با من چه داره میکنه. یعنی آیا وقتی من خودم روبروی خودم آینه میذارم، با خودم دارم چه کار میکنم؟ دو سه نمونه رو باز عرض میکنم. کنفوسیوس، هر کسی ریشه شادی و غمناکی و آزادی و جبر را در درون خود دارد و میپرورد. خطاها و سهوهای هر کسی مطابقت با تینت و سرشت او دارد و از آنجا که ما خطاهای او را میبینیم، میتوانیم به طبیعت و حال او پی ببریم. مکتب رفتارگرایی روانشناسان و معاصر دیگه که میگن آدمی همونی که عمل میکنه، با قول مالرو، آندر مالرو، تو همونی که انجام میدهی، چیز دیگه که غیر از این نیست. بعد میگه مردم از حیث تکامل عقلی و اخلاقی در درجات مختلفی هستند. اونا که درونشون خوبه به دنبال کمالن و خود به خود دنبالش میرن، اما پایینها، اوساط الناس، اراذل الناس، از حد خود پیوسته تجاوز میکنند و به گمراهی مایلند. و نکته های دیگه هست که حالا چون گفتن وقت نیست، من برای اینکه بدونین سعدی هم در این زمینه ها زیاد حرف زده، به نوبت دو سه نمونه از سعدی رو عرض میکنم. سعدی در مورد اینکه آدم ها نه بد آفریده شدن نه خوب، و من فکر میکنم اگر از این منظر نگاه کنیم بسیار از تعارضای سعدی حل میشه. یعنی سعدی آدم باهوشیه خیلی، و خودش علارغم اینکه به نظر میرسه آدم ساده ای، فوق العاده پیچیده است. آدم بسیار پیچیده یه سعدی که میتونه در یک جامعه با این همه گرایش‌های متضاد بشه الگو و آدمی که کتابش تو مدارس درس داده بشه. کدومی که از بزرگان ما تونستن این مقدار؟ یعنی منظورم اینه که تعارض شاید در کلام سعدی نباشه، در دیدن واقعیت وجودی آدم هاست که مثلا آدم خوب یا بد. سعدی میگه چون بود اصل گوهری قابل، تربیت را در او اثر باشد. هیچ سیغل نکو نداند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشوی که تو تر شود پلیدتر باشد. خر عیسی گرش به مکه برن چون بیاید هنوز خر باشه. خب آدم خوب یا بد، میگه نگاه کن طرف از پیش هویتش تعیین شده نیست. در همون داستان سوم گلستانی که یه گربه‌ای رو، یه گرگی رو یک کسی آورده میخواد تربیتش بکنه و وزیر میگه که این نمیشه و اینها، با اون شعر معروف رو میگه وزیر: پرتو نیکان نگیرد هر که بن یادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. آخر روایت چی میگه سعید در همونجا؟ از این تعارض روشن‌تر نداریم تو گلستان دیگه، که مثلا بابدان یار گشت همسر لوط، یا پسر نوح بابدان بنشست خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی انسان بگرفت. و آقای سعدی، خلاصه آدم تربیت میپذیره یا نمیپذیره؟ اگر میپذیره پس چرا میگی پرتو نیکان نگیره در که بنیادش بده است؟ اگر نمیپذیرد پس چرا پسر نوح فلان میشه؟ ظاهرا تعارضه، ولی واقعا تعارضه؟ آیا اینجوری بهتر نیست که بعضی آدم ها تربیت پذیرند، بعضی تربیت پذیر نیستند؟ بعضی حکومت ها باید، بعضی آدم های حاکم، مثلا تکله آخر عمرش در آغاز بوستانه، توبه میکنه از حکومت دست برداره، میره پیش عارفی میگه من از حکومت بدم اومده، امر سیاسی آدم رو حرام میکنه، خلاف و فلان، میخوام برم گوشه عبادت. سعدی چی بهش میگه یا اون عارف؟ میگه که به اخلاق پاکیزه درویش باش، تو بر چی فرمان روایی خیش باش. اگه یادم بیاد، یعنی اونجا اگر سعدی میگه که حاکم میتونه حاکم باشه و آدم پاکی باشه، جای دیگه باز میگه چی؟ آدمی که حاکمه درست آدم بشه نیست. یعنی از یک طرف مثل راسل میگه نفس قدرت فساد میآورد، نفس قدرت آدم رو فاسد میکنه، هر چه قدرت زیاد باشه آدم فاسدتر. از یک طرف دیگه میگه ممکنه کسایی باشن که قدرت فاسدشون نکنه. میشه اینا رو واقعا گفت تعارضات سعدی، یا باید از این منظر هم بهش نگاه کرد؟ بعدی که دو نمونه دیگه میگه که هر که با بدان بنشیند اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند به طریقت ایشان متهم گردد. میفرماید سعدی که بدخوی در دست دشمنی گرفتار است که به هر کجا رود از چنگ عقوبت او خلاص نیابد. اگر ز دست بلا بر فلک رود بدخوی، ز دست خوی بدخیش در بلا باشد. اما یه چیزی که یادم رفت بگم، معیار هر دوتا اعتداله. یعنی سعدی معتدل ترین توصیه رو داره برای ما، همچنین کنفوسیوس. هر کی میگه از اعتدال میره کنار یعنی ساقط شده. سعدی بسیار در این زمینه حرف زده که درشتی و نرمی و هم دربه هست، چو فاسد که جراح و مرهم نه هست، یا نشندان بخور که از دهانت برایت، نشندان که از ضعف جان. اینا که معیار و خوندیم دوستان اینا رو. اما نقش اندیشه سیاسی، شاید به نظر من هیچ کس در تاریخ تفکر سیاسی ما به اندازه سعدی رو این قضیه پافشاری نکرده که مردم رو حاکمان میسازند. نمونه، اگر مثلا مولانا جاهای اشاره میکنه که خوی شاهان در رعیت جا کنند، یه میگه و رد میشه، ولی سعدی بارها و بارها این رو وای میسته روش که مثلا ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد. پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج ترند که خردمندان به قربت پادشاهان. مقایسه فرمایید با حدیث پیامبر که خیر العلماء، خیر العمراء منظار العلماء و شر العلماء منظار العمراء. نکته های واقعا چون فولاد تیز. به قومی که نیکی پسندد خدای، هم یک بیت رو سعدی رو واقعا روش میذاره، به قومی که نیکی پسندد خدای دهد خسروی عادل و نیکرای. چو خواهد که ویران کند عالمی، کند ملک در پنجه ظالمی. و نقش آسمان هم میدونمونه بگم و تمومش میکنم. میفرماید که ارادت بیچون یکی را از تخت شاهی فرو دارد و دیگری را در شکم ماهی نکو دارد. یا ای یار جهد کن که چو مردان قدم زنی، بر پای بسته ای به دعا دست بر بر پای بسته ای به دعا دست برگشا.
از همایش سعدی و کنفوسیوس که به همت مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود یاد کردیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. اوقات خوبی برای شما آرزو میکنیم. بدرود.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. پیدا و ای تو پنهانم، از رخت روی بر نگردانم. غیر سیمای آسمانی تو قبله دیگری نمی دانم. دست بر آسمان و پا در خاک، دست بر آسمان و پا در خاک، پای کوبانم و سرفشانم. ای تو آغاز و ای تو انجامم، ای تو پیدا و ای تو پنهانم. جز تو یاری دگر نمی خواهم، جز تو نامی دگر نمی خوانم. آتش من گواه آتش توست، آتش من گواه آتش توست. جرعه آتشی بنوشانم. میهمان سرای هر که شوم، میهمان سرای هر که شوم، به سراپرده تو مهمانم. نبینم تو را، گر نبینم تو را نمی رویم، گر نبینی مرا، گر نبینی مرا نمی مانم. تو گل و دشت و نور و بارانی، تو گل و دشت و نور و بارانی، من گل دشت نور بارانم.
من گل آفتاب گردانم، از رخم روی بر نگردانم، از رخت روی بر نگردانم. غیر سیمای آسمانی تو قبله دیگری نمی
عزیزان شنونده، پگاه آدینتون بخیر. از رادیو فرهنگ بخش شبانگاهی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه این بخش با عنوان تماشاگه راز باشید که شرحی است بر غزلیات حضرت حافظ از زبان زنده یاد حسین آهی بشنوید.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و سینه نامحرم زد. تماشاگه